أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 51 فرمايت إذا قال اقترض وحج علی دینک ففی وجوب ذلك علیه النظر لعدم صدق الاستطاعة عرفا. نعم لو قال اقترض لی وحج به وجب مع وجود المقرض كذلك. در این مسئله 51 متعرض این نوع از بذل میشه، مالی نداره فعلا بهش بده بگه با این حج برو تملیکش کنه یا اباحه کنه، بلکه میگه قرض کن و من قرض تو میدم با او حج برو، با آن قرض حج برو. اینجا آیا بذل صادقه؟ استطاعت بذلی حاصله؟ واجب میشه بر او که بره قرض کنه و حج رو انجام بده یا نه؟ دو نحو این فرض میکنه این امر به قرض را. فرماید تارتن میگه قرض بکن برای خودت، قرض بگیر و من ضامنم بعد ادا میکنم مثلا دین تو را. یک وقت این گونه پیشنهاد میکنه یا امر میکنه. صورت دوم که نه، میگه برای من قرض کن، وکیلش میکنه، امرش میکنه به اینکه قرض کنه برای او و با اون مال که مال اونه حالا که مالک شد حج بره. فرضم برای اینه که مقرض قرض دهنده موجوده، اگر قرض دهنده موجود نباید شه که خب معلوم قرض دهنده مع وجود المقرض آمادگی هم داره. مخصوصا مثل این امروز مثلا با چکی چیزی از حسابهای بانکی بر می دارن قرض می گیرن، آمادگی داره مقرض برای دادن، حالا یا برای این یا برای او، به یکی از این دو صورت. در صورت اول ایشون میگه فیه نظرون فی وجوب ذالک، که برای خودت برو قرض کن، از او حج برو و من ضامن میشم که ادا کنم دین تو رو. میگه فیه نظرون ففی وجوب ذالک علیه نظر لعدم صدق الاستطاعت عرفن. استطاعت اینجا صادق نیست، به مجرد این امر صادق نیست. در فرض دوم که میگه وکیلش میکنه یا امرش میده یا اذنش میده که برای من قرض کنه با اون برو حج، ایشون فرماید اینجا واجب میشه و اینجا استطاعت بذلی صادقه. برخی از محشین بر عروه یا اکثر معلقین در صورت دوم هم اشکال کردن، گفتن در صورت دوم هم باز واجب نیست، نه فقط در صورت اول نیست، در صورت دوم هم نیست. از برای عدم وجوب در صورت اول به دو تقریب میشه تمسک کرد یا تمسک شده برای اثبات عدم وجوب. یکی از این دو تقریب که تقریب دومه در صورت دوم هم جاری است. تقریب اول در بعضی از کلمات آمده، گفته شده که در اینجا که میگه بهش اقترض برای خودت برو قرض کن و من ضامنم، اینجا استطاعت مالی که معلوم صادق نیست، هنوز قبل از قرض مالک نیست، قرضم تحصیل استطاعت که واجب نیست، استطاعت مالی. استطاعت بذلی هم در اینجا صادق نیست، چون فرض بر اینه که این میگه برای خودت برو قرض کن، از پول خودت برو مکه. رفتن مکه باستی در بذل از پول دیگری باشه، نه از مال خودش. پس اینجا صدق بذل نمی کنه. استطاعت بذلی صادق نیست. این یک بیان که این بیان جوابش روشنه، نقضن و حلن. نقضش اینه که خب در جایی که تملیک میکنه بهش مال را و بهش میگه شرط میکنه بره حج، اونجا هم همینه، اونجا هم اول مالک میشه این آقا، از پول خودش باید میره حج. در استطاعت بذلی لازم نیست که از مالک نشه، و الا در جایی که هبه بکنه بهش مالی را برای حج میبازه مالک میشه، با پول خودش میره حج. معنای استطاعت بذلی این نیست که با پولی که باقیست بر ملک دیگری تا آخر باشتی بره حج. اهم از گفتیم قبلا استطاعت بذلی اهم از تملیک مال یا اباحه کردن یا دعوت کردن برای صرف کردن بر او در حج، در راه حج، همه اینا بذله و استطاعت بذلیست. ملکی که به وسیله او حاصل بشه اینم بذله. حل مثلا همینه که بذل جاییست که اون رفتن به حج، حالا چه به شکل تصرف در مال دیگری به نحو اباحه و اذ، یا تصرف در مال خودش که دیگری به او تملیک کرده، هر جا این ملکیتی که با این مال داره حج میره با بذل دیگری حاصل بشه، این استطاعت بذلی. اگر به سومی گفت که پول حج این آقا رو بده و من به تو میدم، اینجا هم اون که تملیک کنه به او استطاعت بذلی است. این آقا بذل کرده، بالاخره کیفیت تملیک به نحوه هبه باشه، خودش از مال خودش بده یا به دیگری بگه به او بده من پول تو رو میدم، تملیک بشه، اینم بذله. به خودش هم بگه بره بگیر قرض کن و من این قرض تو رو ضامنم ادا میکنم. اینا همه ملکیتی که حاصل شده منشأش بذله، وقتی منشأش بذل بود میشه استطاعت بذلی، برخلاف استطاعت ملکی که منشأش کار خودشه، اموال خودشه به دست آورده. چرا؟ اگه این اقترازی که امر کرده اقترز لنفسک و انا علی دینک، اگه گفتیم این علی دینک اینجا زمان آور نیست، این ضامن نمیشه، میتونه بعد نده، یه وعدیست مثلا، اینجا بله استطاعت بذلی حاصل نمیشه تا وقتی که ندهد. این بذل نکرده، او قرض کرده بر ذمه خودش. این مثل جاییست که به کسی بگه با پول خودت برو مکه، که بذل نیست، اثری نداره، این چنین عرضی عرض الحج نیست، بذل الحج نیست. ولی خب این خلافه آنچه هست که در باب معاملات ثابته، که کسی امر کرد دیگری را به انجام کاری یا اتلاف مالی علی وجه زمان، گفت علیه دینک، علیه زمانو، زامنه. در مکاسب خوندید اگه گفت الق مالک فی البحر و علیه زمانو، اونم انداخت، زامنه. امر به اتلاف مال علی وجه زمان موجب زمانه. اونجا جوابشو دادن. امر به همونجوری که امر به عمل مقاعده، امری که بعضی از بزرگان گفتن در مسئله 41، امر به عمل علی وجه زمان، امر به اتلاف مال علی وجه زمان، همه اینا موجب زمانه. یکی از موجبات زمان خود امره، قاعده امر به فعلی که یا به عملی که اون عمل مالیت داره، یا به اتلاف مال موجب زمانه. این قاعده عقلایی سیر اقلام برش هست و امضام شده شرعا، این قاعده در اینجا هست، چون بهش میگه برو قرض بکن، امر به اعتراض میکنه، به قرض کردن میکنه و میگه علیه دینوک، یعنی علا وجه زمان ضامن میشه. و لذا اگر اطمینان باشه به اینکه این ادا میکنه، اون مقترض هم آماده است قرض بده، اینجا این ملکیتی را که حاصل میکنه در حقیقت منشأش همین امر یا بذل این بازله که امر کرده این کار بکن، حالا در اختیارش مال نیست، میگه برو از این قرض کن، منم میدم این قرض توره. بله حج بذلی است، بله خودش قرض کرده به بازمان او، یعنی او پرداخت میکنه. عجب حرفی، من که میخوام به شما مال بدم فقط راش اینه که دست بکنم تو جیبم از جیبم در بیارم به شما بدم، اگه از دیگری گرفتم به شما دادم بذل نکردم به شما، حرفا چیه میزنی؟ من وقتی از هر جا بگیرم به شما بدم یا هر کی به شما بده و من ضامن بشم اونو پرداخت کنم، شما این مال رو داشته باشه، از کجا این مال حاصل شده برای شما؟ از من. بذل غیر از این نیست دیگه. کیفیت از کجا مالک بشی، مستقیما باشه، بلا واسطه باشه، با واسطه باشه، از تو صندوق باشه، از تو بانک بگیرید، از حساب ما بکشید، اینا فرق نمیکنه در اینکه بذل کرده به شما، او به شما داده این مال رو. شما مالک این مال نیستی، نبودی لولا زمان او، لولا امر او. بنابراین همه اینا مصداق ملکیتی است که حاصل شده از بذل این بازله که ضامن شده و او دین رو ادا میکنه. چرا؟ اگر کسی یقین نداشته باشه که این ادا میکنه، احتمال بده یا مثلا میدونه این نخواهد ادا کرد، بعد از این میمونه گردن خودش، بله اونجا نیست. ولی فرض برای اینه که ما مطمئن نیم این ادا میکنه، فرض اینجاست، علیه دینو که میگه واقعا میده. جایی که مطمئن و وثوق داره به اینکه این ادا میکنه این مال را قهرن، اینجا این مال را این آقا بلش تحصیل کرده، گرچه صیغه و شکل قانونیش اینه که رفته قرض کرده، او ضامن شده قرضش را، او دین را ضامن شده و به دائن گفته من پولت میدم، به اینم گفته که تو دیگه چیزی برات، اینجا این ملک مالن به جهت بذل این بازل، یصدقو هم بذل صادقه. از این جهت هر ملکیتی که به وسیله دیگری شد، حالا راهش و کیفیت قانونیش هر چی میخواد باشه، به وسیله و دیگری این مالک شد و او مالک اصلی، او در نتیجه پرداخت میکنه اون رو، از کسی او رفته برای این میشه بذل. بنابراین تقریب اول وجهی نداره که کسی به این تقریب تمسک کنه، مگر اون زمان را قبول نکنه، بگه علیه دینوک مثلا نافذ نیست، که البته این در جای خودش عرض کردیم ثابت شده که نافذه و ضامن میشه اگر قرض کرد. تقریب دوم که تقریب مشترکی است در هر دو صورت میاد، ولذا تقریب دوم را اکثر همون محشینی که قبول نکردن فرمایش مرحوم سید را، حتی در صورت دوم به این تمسک کردن و گفتن فرقی بین این دو صورت نیست که ایشون فرق گذاشته. تقریبا اینه که گفتن اینجا خب درسته استطاعت بذلی صادقه، چون بالاخره این داره میده پول حج این را، مال حج این را، این داره میده در نتیجه در نهایت، ولی این بذل بذل فعلی نیست، بذل مشروطه، مشروط به قرض کردنه. حالا چه برای خودش قرض کنه، او ضامن بشه، منتقل بشه به ذمه او، چه ابتداعا وکیلش در صورت دوم برای خودش، برای خود بازل قرض کنه و درش تصرف، اباحه کرده که درش تصرف کنه برای حج، صرف کنه برای حج، چه قرض را برای خود بگیره، چه قرض را برای او بگیره، وکیل از طرف او باشه که صورت دومه، در هر دو صورت بالاخره قبل از قرض مالی در کار نیست. پس بذل فعلی هنوز شکل نگرفته، بذل میشه مشروط به این که قرض بشه، عمل قرض، عقد قرض انجام بگیره، حالا یا برای او یا برای این، و میشه بذل مشروط. ما قبلا گفتیم که مشروط، بذل استطاعت مشروطه یا بذل مشروط مثل استطاعت مالی مشروطه که شرطش واجب نیست، تحصیلش، تحصیل شرط لازم نیست حتی در استطاعت بذلی. اگه گفت اگه زیارت کربلا رفتی یا اگه نمازت مثلا خوندی من بذل میکنم این مال رو، مباح با این مال بریم مکه، اونجا گفتیم لازم نیست بره زیارت کنه شرط این بذل رو حاصل کنه، یا نماز بخونه مثلا شرط این بذل رو حاصل کنه. میشه یک بذل غیر فعلی، بذل مشروط به تحقق شرطی که اون شرطش تا تحصیل نشه بذل نشده هنوز، و شرط هم تحصیلش واجب نیست، نه در استطاعت بذلی و نه در استطاعت مالی اونجا که گذشت. به همین وجه استناد کردن آقایون، گفتن اگه این درست شد در اولی که ایشون میگه استطاعت لعدم صدق الاستطاعت عرفن، چون هنوز قرض نکرده، چون اگه قرض بکنه بعد میشه مستطیع بذل، اما هنوز که قرض نکرده مستطیع نیست بالفعل، بذل نیست بالفعل، بذل فعلی نیست، تحصیل شرط استطاعت بذلی هم واجب نیست. این در دومی هم به عینه این تقریب جاری است. این تقریب اگه در اولی تمام شد و گفتیم چون هنوز قرض نکرده برای خودش، تا قرض نکرده هنوز بذل فعلی نیست، در دومی هم همینجوره، تا قرض نکنه برای بازل هنوز بذل فعلی نیست، پس بنابراین میشه استطاعت مشروطه به شرطی که گفتیم تحصیل شرط لازم نیست، نه در استطاعت ملکی نه در استطاعت مالی. این تقریب خب بهتر از تقریب اوله و در هر دو صورت هم جاریه، و شاید به همین جهت هم آقایون گفتن فرقی بین دو صورت نیست، ولی خب قابل نقد و اشکاله. ممکنه کسی اینجوری ابتداعا اشکال کنه بگه در اینجا درسته ملکیت فعلی نیست ولی بذل بازل فعلیه، چون بذل بازل با همون امرشه، امر رو بالفعل کرده که موجب زمانه، امر کرده که بره قرض کنه برای او یا برای خودش و او ضامنه، یا توکیل بهش کرده در صورت دوم که تو برو برای من قرض کن، این اذن بهش داده، وکالت هم غیر اذن چیز دیگه ای نیست، وکالت بهش داده، اذن بهش داده که بره برای من قرض کن و باش برو حج. بنابراین این امر یا اذن در به نحو توکیل در قرض کردن برای او، این چون فعلی شده، این مثل هبه کردنه. چطور وقتی هبه میکنه اونجا، اونم اونجا مشروطه، ملک حاصل نمیشه با هبه تا قبول نکنه. ایجاب هبه که ایجاب تملیک، مملک که نیست به تنهایی، مشروطه بگه او قبول کنه. چطور اونجا میگیم قبول واجبه، نمیتونه قبول نکنه، نمیگه بگه حالا مشروطه بگه من قبول کنم، من قبول نمیکنم، پس بذل حاصل نمیشه، تملیک بذلی حاصل نمیشه قبل از قبول. چرا قبول کنم؟ اونجا گفتیم از روایات استفاده میشه که واجب قبول کنه، نمیتونه رد کنه، چون با خود همین ایجاب تملیک برای حج بذل صادقه. اینجا هم همینجور با این توکیلی که میکنه اونم آماده است، مخصوصا بهش بگه برو از بانک برای من قرض کن، اینم نامش، اینم مثلا چکش، حالا من چرا برم بانک برای او قرض کنم، واجب نیست برای من این شرط انجام بدن. اینجا هم همینجور این اشکال که گفته میشه اینجا بذل با همون امر یا توکیل یا اذن حاصل میشه، فعلی میشه. ممکنه کسی برای این اشکال باز اشکال کنه، بگه برای اینکه اونجا در روایات ما بیشتر از این استفاده نمی کنیم که قبول لازم نیست، یعنی واجب قبول کنه، شرط نیست در تحقق استطاعت بذلی، اما شرایط دیگری که بیش از قبوله اونا دیگه از روایات بعض استفاده نمیشه که اونها هم واجب تحصیلش. قبول بله، از روایات بعض استفاده شد که اگر عرض علیه الحج اگر بخواد رد کنه قبول نکنه، لا یجوز له ان یرد فرده فهو مستطیع. اون در روایات، از روایات لا یرد میشه استفاده کرد که قبول که شرط در تملیک، این تحصیلش واجبه جایی که بعض اون طرف اصل ایجاب رو کرده. اما بیشتر از قبول شرایط دیگری اگر بود، مثل قرض کردن از یک کسی، رفتن به طرف کسی که بهش قرض بده، موافقت مقرض، تحقق قرض خارجن، اینا یه امور اضافی است بر قبول. از روایات قبول، از روایات عرض، عرض الحج، بذل الحج استفاده نمیشه که اینجور امور دیگری هم اگر مشروط شد بذل به اونها، اینا هم واجب تحصیلش. بیش از این از اون روایات استفاده نمیشد که رد و عدم قبول جایز نیست، یعنی منجز میکنه، بالاخره وجوب فعلی شده، قبول نکرد مستطیعه، مستقر میشه برش حج. به این مقدار که رد کنه و قبول نکنه، این بله از روایات استفاده میشه. اما چیزی که بیش از این، اینجا بیشتر از اونه، اینجا باز بره ایجاد انشاء یک عقد دیگر هم بکنه که عقد قرض با مقرض. پس بنابراین استفاده این که اینها هم تحصیلش واجبه و مثل قبوله، از کجا شاید فرق داشته باشه با قبول؟ شارع قبول که اینقدر راحته اونو گفته باستی قبول کنی، اگر نکردی بازم مستقر میشه بره. اما چیزایی که نه، باز بری یه عقد دیگه انجام بدی، یه مقرض رو پیداش کنی بشه، بگی قرض بهم بده، اونم بده، حالا یا برای خودش یا برای او، اینا امور اضافی است. مثل همون که اگه شرط کرد در بذل که مثلا نمازت بخون، زیارت بکن تا این را به تو بذل کنم، همجور که اون شرط رو از روایات استفاده نمی کنیم که اونا واجب تحصیلش، گفتیم اون که مشروط بود اون تحصیل استطاعت بذلیست، هنوز بذل شکل نگرفته، بنابراین دلیل بر وجوب تحصیلش نیست. روایات هم اینا رو دیگه نمیگیره که اگر اون بر تو شرط کرد که فلان کارو کن، باستی اون کارو بکنی تا این بذل تو انجام بگیره. فرض در روایات بعضی اینه که بذل را فعلا داده، فقط این باز قبول کنه. خب بله، به اندازه قبول که شرط در تملیک و تملک، میگیم این شرط تحصیلش واجبه، نمیتونه ردش کنه. بیش از این چرا؟ که عمدتاً هم ظاهراً اشکالی که مشهور کردن یا اکثر معلقین کردن، به استثنای یک نفر از محشین، یکی دو نفر، مبتنی بر همین نکته است که در اینجا بالاخره مشروط شده این بذل به یک فعلی، فعل دیگری که این بیش از قبوله و میشه مشروط، استطاعت بذلی هم میشه مشروط به شرطی، شرط الاقتراض و الاقراض، تحصیل شرط هم که واجب نیست حتی در استطاعت بذلی غیر از قبول. ولی واقعش انسان احساس میکنه که به این راحتی نمیشه اینجا گفت واجب نیست حج بر این آقا، با اینکه همه چی آماده است، فقط یک اقرزنی لازم داره مثل قبل توی اونجا، فرض بر این اون مقرز هم هستش، آمادگی داره بهش قرض بده برای اون، تا بگه اقرزنی نامی که بفرما بشم میده، بگیم اینجا نه واجب نیست برای این آقا حج، و این رد نکرده حج را، حج بذلی را. وجدان عرفی و ذوق عرفی و فقهی انسان واقعا ابا میکنه که شارع اینجا بگه، اگر خودش گفت اینه بگیر، نمیتونه بگی لا رد کنی، بگه ما اقبل، اما گفت اون آقا داره بهت میده، از طرف منم بگیر، منم بهت میگم بگیر برای من، اونم بهت میگه بفرما، تو میگه من قبول نمیکنم، قبل تو رو به این آقا نمیتونی بگی نگی، باز بگی، اما با اون آقای دیگه، با اینکه او با امر این داره به تو قرض میده، یعنی به تو تملیک میکنه. آقا این حرفای برانی مکروه پکروه چیه؟ بحثر استطاعت و عدم استطاعت. بگیم اینجا استطاعت، اینجا بذر حاصل نیست، و اینه قیاس کنیم به اینکه جایی که بگه اگه فلان کار بکنی بری مثلا زیارت کنی بعد بهت بذر میکنم و مشروط کنه بذرش، ای با او قیاسش معل فارقه. دو نکته میشه اینجا ذکر کرد برای اینکه اینجا هم واجبه واقعا قبول. یکی این که در روایات بذر عنوان خصوص الغاء شرط قبول که نیامده بود. اگر این عنوان می آمد خب برای می گفتیم در این روایات آمده که قبول واجبه، اینجوری که نیامده. در این روایات آمده که هر وقت کسی به طور دعوت کرد برای حج، عرض علیک الحج، آماده کرد برای تو رفتن به حج را، واسه نمیتونی رد کنی. حالا آماده کردن یکیش بیان که اباحه کنه، یکیش بیان که تملیک کنه، ولی تو هنو قبول نکردی عرض علیه الحج. یکی بیان که به دیگری بگه آقا بهش بده این مار را، منم اونم آمادگی داره داره بهت میده، یا بگه قبول نمیکنم. یعنی عرض علیه الحج در این روایات اوسعه از خصوص شرط قبول. هر خصوصیتی که مربوط میشه به استفاده کردن حقوقی و قانونی و فقهی از این، یعنی تحقق این فعلیت جواز تصرف و حق تصرف، هر جا جوری بود این بذل که تو با یه قبل تو، چه به این بگی قبل تو، چه به مغرض بگی قبل تو القرض، حاصل شد این ملک برای تو، تو مستطیعی باز برای حج، چون آماده است برای تو، مالی که باش هر مال دارن در اختیارت قرار میدن، تو داری رد میکنی. اینجا یست و انهو رد، لازم نیست که از جیب خودش در بیاره، خودش انشاء تملیک بکنه که ملک تو کرد تملیک این، تا اگه اینجوری نکنه قبول واجب نیست، اما اگه اینجوری کرد قبول واجبه. اینه واقعا مفاده روایات. یا مال فرق نمی کنه تا تهران هم اگه اون آماده است، بله بره، مثل رفتن اگه بگه که اگه بگه این مال را که من اباحه کردم تو تهران، برو بردار برو، باز بره. اگه بگه مالی را که من بر تو اباحه کردم فلان جاست، تو هم میتونی بری اونجا برداری بره حج و اباحه کردم، باز بره برداره. اونا دیگه رفتنه، بنابراین فرق نمی کنه. اجازه بدید. بنابراین آنچه که از این روایت استفاده میشه اوسعه از قبلتوی به خود بازله. قبلتوی به خود بازل یا به غیر بازل که به دستور بازله و بر ذمه بازله، او داره این ضامن میشه و متحمل این مال میشه، داره در اختیار تو قرار میده، چلو به او قبلتو بگی، چه به مغرض، چه او گفته قرض بده و او حاضر تو قرض بده، او قبل تو بگی از طرف او، مخصوصا در صورت دوم که برای او قرض میگیری، بگی این مال این آماده داره، آمادگی داره به من قرض بده، برو این مال رو ازی بگیر، بسی که مالی پیش او داشته باشه، بگی برو این مال بگیر برو باش حج، باز برو بگیر برو حج، من این مال رو برای تو جایز کردم باش بری حج، مال من پیش فلانیست برو بگی باش برو حج. بزل الحج عرض علیه الحج، کدوم عرفی نمیگه اینجا عرض علیه الحج صادقه؟ عرض علیه الحج. بنابراین عرض علیه الحج که عبارت از بذل و دادن این اباحه یا تملیک یا ایجاد این فرصت استفاده کردن مالی از مال این آقا برای رفتن به حج، چون حج مال بخواد، این در همه اینا صادق اطلاق روایات شامل این موارد میشه. بهش چک میده برو از بانک بکش برو حج، بگه خب من چرا برم بانک بکشم، بابا حساب جاری من تو بانک، این چک به شما دادم، علمی عرض علی الحج، برو خودت بکش بیار اینجا من دو دستی تقدیم بده تا این بشه عرض علی الحج. این عرض علی الحج عجب عرف. هیچ عرفی این چیز این جور امور را قید قرار نمیده از روایات. در روایات عرض علی الحج این روایات از این جهت مطلق، همه این امور را که برمیگرده به قبول اون انشائی که کرده بازل و اون انشاء ملزمه برای بازل، یعنی مهیه این مال برای این طرف، اگر رد بکنه که این بعد رد بشه، این مصداق ردهوه، رد بزله، رد عرض حجه. این آقا عرضه کرد حج رو بر این، بیا آقا من از اون طلب دارم، یا او حاضره به من بده، اینم سندش، برو ازش بگیر برای خود. بگو نه تو خودت بری بگیری، بعدم بری بذاری جلو من، تازه میشه عرض الحج. بدون اینم عرض الحج، هر امر زمانی به علاوه زمان یا اذن در این که برای او قرض بکنه، با وجود مغرض، آمادگی مغرض، چون فرض شده که مغرض هست، همه اینا قرض عرض الحج برایش صادقه، اطلاق روایات شاملش میشه. این اولا. ثانیاً اجازه بدید حالا اون بحثای دیگه ببینید، اشکالای خارج از بحث نکنید. مشکلی که اینجا آقایون مطرح کردن مشروط بودنه، نه اون جهات دیگری که بگید مکروه و مکروه نیست. اون حرفا چیه؟ میگن آقایون این چون هنوز قرض نگرفته پس فعلی نیست. ما میگیم این مقدار از فعلیت که از خود امر یا اذن در از روایات بعضی استفاده میشه، اینجا هم هست، چون اونجا هم وقتی میخواد تملیک بکنه فعلی نیست هنوز، ولی میگه باید قبول کنی، رد نبایستی بکنی. چیزی که با قبل تو مالک میشی، با قبل تو قادر میشی که بری حج، واجد این مال میشی یا واجد این معزونیت میشی، با قبل تو، قبل تو نگفتن عذر نیست. و این مقدار مشروطیت از روایات استفاده میشه که این مقدار مشروطیت لازم نیست، یعنی شرط نیست در فعلیت وجوب، چون عرض فعلی شده، عرض علیک تو رد کردی. هر عرفی هم اینجا میگه آقا بهش گفتن چه که بهش داد گفت برو بگیر، آدم پیدا کرد که بهش قرض بده گفت بعدم من بهش میده، قبول نکرد. خب میگه رد دل حج، این آقا برایش آماده بود حج رفتن، رد دل. این از دعوت رو روشن‌تره، این که خود دعوتش کنه که حالا یه وعده ای داده که با خودش ببرتش اونجا، بگه نمیتونه رد کنی، باز پشو بری باش. اینجا که تازه قرض پولش هم آماده کرده، بو گفته بهش بده، اون گفته من قرض بهت میدم برای مالک، خصوصا در صورت دوم. میگیم نه، این آقا لم یرد الحج. چطور لم یرد الحج؟ این آقا رد الحج، رد این بزده که این آقای بازل به این ترتیب بهش میخواست تملیک کنه. این ره کیفیت تملیک از کیسه خودش باشه، یا از تو بانک باشه، از حساب جاریش باشه، یا از کسی دیگری باشه که او داره میده قرض به این آقا، فقط یه قبل تو رو میخواد که بگی آقا قبول همین قرضی رو که داری میده قبول میکنه، تو بگی نه من قبول نمیکنم، این رد الحج، رد کرده عرض حج رو. قطعا روایات رد که در روایات بزل آمده بود، عرض الحج آمده بود، این رو من عرض علی الحج رو اینجا صادقه، این که نسبت به روایات. ثانیاً ما در باب عرض حج و بعض استطاعت بزلی گفتیم، از بعضی ادله استطاعت مالی هم میتونیم استفاده کنیم وجوب حج را. از اون روایتی که میگفت کسی که یجد ما یحج به، گفتیم اون یجد ما یحج به اعمه از ملک یا هر حقی که بتونه این حق را صرف کنه در حج، هزینه کنه در حج، ملک باشه، اباحه باشه. حالا اینجا این آقا که بشین امر کرده علی وجه زمان، یا توکیل کرده اونم حاضره که برو به این قرض بده، بگه برو بگیر ازش، این حقی است که حالا پیدا شدید برای این آقا، یمکن ان یحج به، این حق رو حالا پیدا کرد. اگر بهش نمیگفت این حق رو نداشت، اگر وکیلش نمیکرد این حق رو نداشت، حالا این حق رو داره که بره با این وکالتی که از این گرفته این مال رو بگیره، از اون مقرضی که آمادگی داره به قرض بده، از بانکی که حساب داره میتونه یا حاضر به این قرض بده، این حق حالا ایجاد شد براش، این حقون که نبود قبل از توکیلی که بهش داده بازه، این حقون یجوز یمکن ان یصرفه فی الحج یجد ما یحج به، این حق حقون حقی است قانونی فقهی حقوقی، میتونه این حق را صرف کنه در حج، یجد ما یحج به، بره انجام بده این وکالت را، این معزونیت رو بگیره، اون مال رو اون بره. اگر نرفت با وجدان ما یحج به نرفته حج، بله با وجدان، این مثل اباحه است، چطور وقتی اباحه میکنه بهش تملیک نمیکنه؟ میگیم اونجا گفتیم اباحه هم کافیه در استطاعت مالی، ملکیت بالخصوص لازم نیست. اینجا هم همینجور، هر حقی را که، هر حق حقوقی، هر حق فقهی، هر حق قانونی که اجازه بده بین آقا این حق را، این حق مالیت داشته باشه، بتونه ازش استفاده مالی کنه، ایجاد شد برای این آقا که میتونه با این هزینه کنه در حج، صرف کنه در حج، این یجد و مایه حجبه هست. بنابراین اطلاق اون روایت هم اینجا رو بگیره. فرضا اگر نگیم اقوا اینه که در هر دو صورت واجبه، نمیتونه رد کنه، لااقل از احتیاطه که اینجا واقعا استطاعت بزدی حاصل. و صلی الله علیه.